استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
آتش گرفتن صدها دکان در کابل، انتقاد دکانداران از آن چه اقدام نکردن به موقع نهادهای مسئول برای خاموش ساختن این آتش سوزی می خوانند. و تظاهرات اسلامگرایان تندرو در پیوند به لغو حکم اعدام بالای یک زن مسیحی در پاکستان امروز وارد سومین روز شد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی طالح حضرت دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
مقام های امنیتی در ولایت کنر می گویند که در یک عملیات نظامی یک چهره ارشد داعش در ولسوالی چوکی این ولایت کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. قرار است صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور چین امروز در پکینگ ملاقات کنند. و وزارت خارجه نروژ سفیر ایران در شهر اسلو را احضار کرد. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. در نتیجه آتش سوزی در جاده نادرپشتون شهر کابل، صدها دکان وسایل برقی تومه حریق شدند. این آتش سوزی شام دیروز رخ داد. شماری از دکانداران میگویند که در زمینه مهار حریق تلاش لازم صورت نگرفته است. یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
وقتی که کل گپ خلاص میشه، اینا میای باز خدا یک چند موترش رو یک دیگر اون طرف میدونه، این طرف میدونه، یک تعداد مال مردم هم دوزی شده.
به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، مارکت‌های خیرخواه، زرنگار و اتفاق در این حریق سوختند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. مقام‌های امنیتی در ولایت کنر می‌گویند که در جریان عملیات نظامی یک چهره ارشد داعش در ولسوالی چوکی این ولایت کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. فریدالله دهقان، سخنگوی قماندانی امنیه کنر، امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات دیروز از سوی نیروهای مشترک در یک قریه ولسوالی چوکی راه‌اندازی شد. داعش تا حال در این مورد چیز نگفته است. قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان گزارش‌ها در مورد کشته و اسیر شدن شماره از نظامیان افغان را در جریان یک حمله طالبان رد می‌کند. رسانه‌های محلی ولایت فاریاب گزارش دادند که در حمله طالبان بالای یک پسته امنیتی در مسیر شاهراه نمبر 1 جوزجان میمنه 3 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و طالبان 17 تن دیگر آنها را با خود بردند. محمد حنیف رضایی، سخنگوی لوردوی 209 شاهین، در صحبت با رادیو آزادی جنگ و درگیری در این منطقه را تایید کرد، اما کشته و اسیر شدن نظامیان افغان را رد کرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است عمران خان، صدر اعظم پاکستان و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، امروز در پکینگ ملاقات کنند. پاکستان تلاش میکند که کمک مالی بیشتر از چین به دست آورد. پاکستان در سالهای اخیر میلیاردها دلار به عنوان قرضه از چین دریافت کرده است. چین در مجموع برای سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ زیربنایی در پاکستان تعهد کمک 60 میلیارد دلار را سپرده است. صدر اعظم اسرائیل ایران را قدرتمندترین نیروی جنگ طلب اسلامی خواند. بنیامین نتانیاهو دیروز اول نوامبر در شهر صوفیه پایتخت بلغاریا به خبرنگاران گفت که به اروپا در مورد حملات احتمالی ایران هشدار داده است. صدر اعظم اسرائیل همچنان گفت اسلام افراطی یک تهدید برای جهان است و اخیراً اسرائیل از پلان‌های متعدد حملات ایران بر خاک اروپا پرده برداشته است. بنیامین نتانیاهو در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما ایران با دخالت در رویدادهای اخیر حمله بر گروه‌ها یا چهره‌های اپوزیسیون این کشور در پاریس و دنمارک متهم شده است. و وزارت خارجه نروژ دیروز پنجشنبه اول ماه نوامبر سفیر ایران در شهر اسلو را احضار نمود و اعتراض حکومت نروژ را در مورد طرح مشکوک قتل یک چهره اپوزیسیون عرب های ایران در دنمارک با وی ابراز کرد. ادعا می شود که یک شهروند نروژ ایرانی تبار در این قضیه دخیل بوده است. دنمارک به روز سه‌شنبه این هفته گفت گمان می کند که اداره استخبارات ایران تلاش کرده که این سوء قصد را در خاک دنمارک انجام بدهد. ایران اتهام در این مورد را رد کرده است. دنمارک حالا می خواهد که تحریم های گسترده جدید اتحادیه اروپا بر ایران وضع شوند. پلیس سویدن گفته است که به تاریخ 21 اکتبر یک شهروند نروژ با گذشته ایرانی در پیوند به این قضیه بازداشت شد و به دنمارک تسلیم داده شد. به گفته مقام های دنمارک هدف این سوء قصد رهبر شاخه دنمارکی جنبش آزادی بخش الاهواز بود. این فرد در راستای ایجاد یک سرزمین مستقل برای عرب های ایران در ولایت خوزستان در جنوب غرب این کشور تلاش می کند.
یک و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه آتش گرفتن صدها دکان در کابل.
درست در سوق اداره نبوده که درست اداره میکرده یه آتش سوزی یک درک بایی ادان نمید پارکید وقتی که در میگره اینا میایه وقتی که کل گپ خلاص میشه اینا میایه بازخده یک چند موترشو یک دگره او طرف میدوانه این طرف میدوانه.
گرامی داشت از روز جهانی پایان دادن به مسئولیت عاملان جرایم علیه خبرنگاران. نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. تظاهرات اسلامگرایان تندرو در پیوند به لغو حکم اعدام بالای یک زن مسیحی در پاکستان امروز وارد سومین روزه شد و برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید.
مثلا بایومتریک شده همین حساب بایومتریکش درست است، غیر از بایومتریک بوده که واقعیت تقلب است. کسی که بایومتریک شده اونمون رای کل آر قابل قبول می باشه.
سلنگاری کردن سوی بایومتریک بسیار پایین بود، باید بایومتریک همه می شد.
من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. باز هم خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، دکانداران جاده نادر پشتون کابل میگویند در نتیجه آتش سوزی دیشب صدها میلیون دلار به آنها خساره رسیده است. آنها از نهادهای مسئول از جمله اداره اطفائیه نیز انتقاد دارند و این که برای خاموش ساختن این آتش سوزی به موقع اقدام نکردند. جاوید حسنزاده در گزارشش به پاسخ مقامها به این انتقاد نیز پرداخته است.
با گفته دکانداران جاده نادر پشتون کابل، با اثر این آتش سوزی که نوقت روز گذشته صورت گرفت، مارکت های کابل، اتفاق، خرخا و زرنگار آتش گرفته و با صدها دکان حریق شده است. شماری از دکانداران که سراسیمه در پی بیرون کردن اموالشان از دکان ها بودند، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت در خصوص مار کردن آتش ناتوان بوده و نتوانست در نجات اموالشان اقدام به موقع نماید. حاجی اسدالله و اختر محمد دو تن از دکانداران در جاده نادر پشتون در این مورد میگویند
مارکت وقتی که در میگیره اینا میایه وقتی که کل گپ خلاص میشه اینا میایه بازخده یک چند موترشو یک دگره او طرف میدوانه این طرف میدوانه. یک تعداد مال مردم هم دوزی شده.
ما با گودام ما تقریبا 200 تا گودام دکان نمیم زرنگار مارکت ماست دیگه. او طرف در خیر خو مارکت شده درودی 1000 تا دکان تمام مال مردم سوخته، هیچ چی نمونده برای مردم.
با گفته این دکانداران آتش سوزی نا وقت روز پنجشنبه حوالی ساعت 5 بجه عصر از سمت وزارت مالیه زبانه کشیده و با گذشت چندین ساعت چندین مارکت را آتش گرفت. آنان از مسئولان حکومت میخواهند که برای بررسی این رویداد به زودی هیئت را موظف نماید تا عامل این آتش سوزی را مشخص نماید. همچنان آنها از حکومت میخواهند که از لحاظ مالی باید آنها را کمک کند. با گفته دکانداران این مارکت ها از جمله مارکت بزرگ تجارتی بودند که بیشتر در آنها وسایل برقی، سامانالات مورد نیاز خانواده ها و موبایل های را به فروش می رسید. آنها در این میان از چور چپاول شدن اموالشان سخن گفته اما نمیگویند که این اموال مالشان از سوی کیها دزدیگ می گردید. در مورد اتلافات وارد شده به اثر این ساتش سوزی چیزی گفته نشده است، اما با گفته تاجران آسیب دیده در این رویداد میلیون ها دلار برایشان خساره وارد شده است. این بار نخست نیست که چنین آتش سوزی در کابل با وقوع می پیوندد، بلکه قبل از این نیز در مارکت های مندوی کابل و شمار دیگر اصحات تجارتی چندین بار آتش سوزی ها صورت گرفته است. هرچند تا حال علت اصلی آتش سوزی اخیر در مارکت های تجارتی جاده نادرپاشون کابل روشن نیست، اما یک مسئول پلیس کابل با آژانس رویترز گفته است که ممکن این آتش سوزی به اثر شورتی برق به میان آمده باشد. در همین حال بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی به خصوص اطفای تمام تلاش خود را در جهت مهار کردن آتش سوزی انجام داده است تا این آتش سوزی را کنترل نماید.
ما تا توان پلیستان تلاش کردن، اما سطح آتش سوزی خیلی بلند بود. بالاخره بعد اقل توانستن در آخرهای شب که عریق از تحت کنترل برن و فعلا آیستش داریم به طرف ختم شدن عریق میریم.
وای میگوید که در مورد چگونگی وقوع این آتش سوزی بررسی ها آغاز شده است که بعدن جزئیات آن را با رسانه ها شریک می سازند. در این حال کارشناسان بخش اقتصاد در افغانستان وقوع چنین رویدادها را ضربه بزرگ اقتصادی در کشور عنوان کرده و تاکید می کنند که حکومت در حفظ جان و اموال تجاران ناتوان بوده است. در این حال سید قیاس سهیدی یک از این کارشناسان کمکاری حکومت، نبود سیستم بیمه درست در افغانستان، نبود تجهیزات کافی در اطفای و عدم برنامه های آگاهی دهی با مردم در مورد جلوگیری از آتش سوزی ها از سوی حکومت را عامل بیشتر شدن این مشکلات دانسته و تاکید می کند که حکومت در این زمینه مسئولیت داشته و باید با آن توجه جدی نماید.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش میداد. حسنزاده نظریات شماری از دکاندارانی را که در نتیجه آتش سوزی دیشب متضرر شدند نیز پرسیده.
ما مشکل زیاد داریم، ما شکایت بسیار زیاد داریم. نه نیروهای امنیتی برای ما کمک کرده، علاوه از اینکه کمک نکرده مشکل هم داشته. مشکلش به این بوده که امی درست در سوق اداره نبوده که درست اداره میکرده یه آتش سوزی یک درک به این ادان نمیده. مارکت وقتی که در میگیره اینا میایه، وقتی که کل گپ خلاص میشه اینا میایه بازخواد یک چند موترش رو یک دیگر اون طرف میدوانه، این طرف میدوانه، یک تعداد مال مردم هم دزدی شده. رواجی اسدالله مسئول زرنگار مارکت، مارکت خیرخواه در گرفته، اتفاق در گرفته، زرنگار مارکت در گرفته، کابل مارکت در گرفته، تمام وسایل برقی بود، تمام از یخچال شروع تا تلفن، آخری گپش تلفن از تمامش شروع.
خانه طول مکمل تیز دیگه در پاق علا را بانده اتفای را غلی و در دون خلق و تطوان نرسید در افتار نتر آخر تلویزیون و یخچال و ماشین دی کلاشی و در شهر
بسیار زی بود. مالا را بیادر 5% کشیدیم، 5% هم بیادر که پس میرفتیم، مال هم سر سرک نبود. خواهش ما از رئیس صاحب دولت است، رایش دادیم از رئیس صاحب اجرای است که برای ما همکاری کنه، کمک کنه، از همین کشور هستیم، مالیات دادیم، تکس دادیم برای دولت.
شماری از دکاندارانی که در نتیجه آتش سوزی دیشب در کابل متضرر شدند با رادیو آزادی صحبت می کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:13 پس از ظهر با وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. امروز 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به مسئولیت عاملان جرایم علیه خبرنگاران است. از این روز در ولایت کندز گرامی داشت شد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش می دهد.
در زون شمال شرق معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران 20% افزایش یافته است. همزمان با تجلیل از روزی بین المللی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم در برابر خبرنگاران، مسئولان نهادهای رسانه‌ای در زون شمال شرق کشور میگویند که 95% عاملان کشتار خبرنگاران از مجازات معاف بوده و از حکومت افغانستان خواستند که با معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران پایان دهند. شهباز صابری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در زون شمال شرق در پیوند به موضوع برسانه ها چنین گفت:
متاسفانه در زون شمال شرق معافیت در برابر جرایم علیه خبرنگاران 20% افزایش یافته که شامل بغلان، قفار، بدخشان و قندوز می باشد. امیدوار هستم که مقامات که اینجا آمدن وعده های خوبی دادن، ما شاهد پایان دادن منع معافیت در برابر خشونت علیه خبرنگاران باشیم.
آقای صابری سال جاری را مرگبارترین سال برای خبرنگاران خوانده و از حکومت خواستار تامین امنیت جدی خبرنگاران شد. از سوی همین آیت الله خلیق مسئول دفتر مدیتیک در قندوز و رئیس شبکه مشارکت نهادهای جامعه مدنی در زون شمال شرق کشور از ادامه معافیت مجازات عاملان جرایم در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و در زمان از حکومت خواست که عاملان جرایم در برابر خبرنگاران را مجازات کند.
بدون شک کار خبرنگاری در فضای ناامن و دشوار شمال شرق هم ریسک ها و خطرات خودش داره، اما ما به این باور هستیم که هیچگاه خبرنگارای عزیز ما از رسالتی که در پیش دارن، از کاری که در پیش دارن خسته نمیشن و بدون خستگی، بدون ترس و هراس به پیش میشتابن و مسئولیت و رسالت خود در قبال جامعه و مسلک شریف و مقدس خود انجام میتن.
در این محفل شماری از خبرنگاران نیز پیرامون موضوع سخنرانی کردند و در ضمن از مقامهای محلی ولایت های زون شمال شرق خواستار ارائه اطلاعات به موقع شدند. زهیر نیازی و حکیم حساس، دو تن از خبرنگاران در کندز در پیوند به موضوع چنین گفتند:
از سالهای متمادی خبرنگاران با مشکلات و چالش های روبرو هستند. در بعضی جاها از سوی افراد اشخاص تهدید میشن، از سوی مخالفین تهدید میشن، عدم دسترسی به اطلاعات کامل از سوی ادارات دولتی، اما هیچ نهاد تا حال نتونسته مشکلات خبرنگاران در ولایت کندوز حل بسازه.
ما مشکلاتی را که داشتیم با مسئولین شریک ساختیم. دیگه امیدوار هستیم که در این زمینه توجه شود. کسایی که زورمندایی که هر کسی که باشه خبرنگار را تهدید میکنه یا در کارشان خلل ایجاد میکنه و امرایشان برخورد قانونی باید صورت گیره.
روزی بین المللی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم در برابر خبرنگاران در کندوز در حال تجلیل می شود که هنوز هم مشکلات کاری میان خبرنگاران و منابع حکومتی پابرجاست و در زمان خبرنگاران کمبودی و کندی دسترسی به اطلاعات، کمکاری سخنگویان حکومت و منابع اطلاعات و عدم همکاری به خبرنگاران را از مشکلات اساسی در ولایت های زون شمال شرق کشور می خوانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
میپردازیم به یک تحول مربوط به پاکستان همسایه افغانستان. تظاهرات اسلامگرایان تندرو در پیوند به لغو حکم اعدام بالای آسیابیبی، یک زن مسیحی در این کشور، امروز وارد سومین روزه شد. این تظاهرات پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات میان معترضان اسلامگرا و حکومت پاکستان ادامه یافت. ستر محکمه این کشور به تازگی دستور رهایی آسیابیبی را داد. او به اتهام کفرگویی به اعدام محکوم شده بود. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده. نایب صاحب، در مورد تظاهرات به شنوندا بیشتر بگوین.
بله، با عرض سلام به شنوندگان عزیز، در تلویزیون دولتی پاکستان نشان داده شد که اعتراضات از سوی حزب تحریک لبیک پاکستان حساب ادامه داره. برای سیومین روز سرک ها به شهرهای کراچی و لاهور مسدود شدن. مکاتب خصوصی در کراچی و لاهور و همچنان پایتخت اسلام آباد مسدود گردیده. یکی از سخنگویان حزب تحریک لبیک مردم را تشویق کرده که در صورتی که پلیس به خاموشسازی تیرهای سوخته و آتش گرفته موفق شود، باید دیگه اشیا را بسوزانند و مانع رفت آمد موترها و ساید به این سرک ها شوند. بله، مظاهره کنندگان به خاطر فیصله روز سه شنبه ستر محکمه پاکستان مبنی بر رهایی آسیابیبی، زن مسیحی متهم به توهین به مقدسات اسلامی، دست به اعتراضات زدند. آسیابیبی اولین زن است که بر اساس قانون توهین به مقدسات در پاکستان به اعدام محکوم شده است و اکنون یک هیئت منصفه به ریاست قاضی صاحب نیسان شامل دو قاضی دیگر پس از استماع قضیه آسیا بی بی حکم کردند که شواهد کافی در دست نیست و او را باید رها کنند و امی مذاکرات دلیلش همین بوده که برحله حکم هیئت منصفه اینا دست به اعتراض زدن.
گزارش های در مورد ناکام شدن مذاکرات میان حکومت و رهبران معترضان پخش شده. اعتراض کننده ها دقیقا در این مورد چی گفتن؟
بله، تندروان اسلامی در پاکستان امروز طوره که پیشترم گفتیم برای 3 روز متواتر سرک ها بین شهرها را مسدود کردن. نسب تحریک لبیک پاکستان گفت مذاکرات آنها با حکومت به ناکامی انجامیده و از پیروان و طرفداران خود خواست که برای مقابله و درگیری با پلیس خود را آماده بسازند. خادم حسین رضوی رهبر حزب تحریک لبیک امروز در توییتر خود نوشته است مذاکرات به طور مکمل با حکومت به ناکامی انجامیده. نمایندگان فدرال و ولایتی و همچنان جنرال فیض از اداره استخبارات نظامی پاکستان در مذاکرات شرکت داشتند. بله،
عمران خان صدر اعظم پاکستان به معترضان طرفدار حزب لبیک هشدار داده که با حکومت در تقابل قرار نگیرند و در غیر این صورت حکومت پاکستان در موردشان اقدام خواهد کرد.
بله، همونطور که شما گفتین هشدار داده که باید علیه هر اقدام که یعنی هدفش از معترضان است برای جهت مسدود ساختن سرک ها دست بزنن، اینا حکومت هم در مقابل از این اقدام میکنه و گفته که ما به هیچ کس اجازه نمیدیم که به ما ضرر برسانه و همچنان به هیچ کس اجازه نمیدیم که مانع ترافیک در کشور شوه. او خطاب به معترضان افزود من از شما تقاضا میکنم که حکومت را مجبور نسازید که دست به اقدامات جدی بزنه.
تشکر از شما همکارم مقیم. نایب گزارش میداد شنیدید که تظاهرات اسلامگرایان تنرو در پیوند به لغو حکم اعدام بالای آسیا بی بی یک زن مسیحی در پاکستان امروز وارد سومین روز شد. ما لحظه به لحظه این تحول را دنبال میکنیم و بیشتر در این باره در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. رادیو آزادی. نشریه بلومبرگ می نویسد وضعیت حاد افغانستان در حال بدتر شدن است. به نوشته نشریه بر اساس اطلاعات پنتاگون، کنترل حکومت بالای قلمرو این کشور رو به کم شدن و تولید مواد مخدر هم در حال افزایش است. نشریه می نویسد خشکسالی نسبت به جنگ شمار بیشتر مردم را بیجا می سازد. در بخشی از مطلب آمده است در حالی که نیروهای افغان به گونه فزاینده روی تأمین امنیت تمرکز کردند و نیروهای آمریکایی بیشتر نقش حمایتی دارند، حمله های همچون رویداد قندهار که در آن 3 تن به شمول جنرال رازق کشته شدند افزایش یافته است. در ادامه به گزارش تازه اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار اشاره شده است. بر اساس این گزارش حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تا ماه جولای در نزدیک به 55.5% ولسوالی ها کنترل و یا هم نفوذ داشته است. نشریه می نویسد پس از اختصاص یافتن 8.9 میلیارد دلار برای اجرای عملیات آمریکا علیه مواد مخدر، کشت تریاک در سال 2017 در افغانستان به اوجش رسیده و در حال حاضر 4 برابر بیشتر از سال 2012 است. بنوشته نشریه کمبود آب تولید گندم را در افغانستان تهدید می کند، کشوری که حدود 40% نفوسش زراعت پیشه است. نشریه در ادامه می نویسد به نظر می رسد که مبارزه علیه فساد اداری در این کشور با بنبست روبروست. و روزنامه واشنگتن پست نیز به گزارش سیگار توجه کرده است. بنوشته نشریه در این گزارش که پنجشنبه نشر شد، یک تصویر ناامید کننده از وضعیت افغانستان در ماهای اخیر ارائه شده است. روزنامه می نویسد در این گزارش به ادامه دست آورده های طالبان، سطح بلند تلفات غیر نظامیان در عملیات هوایی نیروهای طرفدار حکومت و حمله های شورشیان، عملکرد مایوس کننده اداره های مبارزه با فساد اداری که از سوی امریکا تمویل می شوند و همچنان تولید در حال افزایش مواد مخدر و اعتیاد به آن پرداخته شده است. بنوشته روزنامه در یک فصل سیاسی دشوار، در حالی که امیدواری ها برای تغییر به میلیون ها افغان الهام بخشیده تا برای گزینش نماینده هایشان در ولسی جرگه رای بدهند و امیدواری ها در مورد صلح موجب تلاش های تازه در جهت دیالوگ با طالبان شده، در این گزارش به عقب نشینی های پیهم در مبارزه علیه طالبان و ناکامی های فزاینده در مبارزه علیه فساد اداری و مواد مخدر نگاه معتدل افگنده شده است. در حال حاضر بیش از 5000 شرکت هوایی در جهان فعالیت می کنند. جاوید نعیمی به مسئول ترین و خطرناک ترین شرکت های هوایی نگاهی دارد.
در جهان ما روزانه به طور حد اوسط 100,000 پرواز صورت می گیرد. یعنی حدود 10 میلیون تن روزانه از طیاره استفاده می کنند. اما گاه و ناگاه اتفاقهای بد برای طیاره ها پیش می آید که تلفات هم به امراه می داشته باشد. با این همه مسئول ترین خط هوایی جهان کانتاس یا شرکت هوایی استرالیا است. طیاره های این شرکت هیچگاه حادثه ای نداشتند که در آن کسی کشته یا زخمی شده باشد. کانتاس با تاریخ 97 سالش مسئول ترین خط هوایی جهان به شمار می رود. بدنبال آن شرکت هوایی امارات قرار دارد. امارات که در سال 1985 ایجاد شد از خطوط هوایی جوان در سطح جهان به شمار می رود. اما این شرکت هوایی هم تا حالا هیچگاه رویداد نداشته که در آن به سرنشینان آسیب رسیده باشد. تنها یک مرتبه یک طیاره این کشور هنگام نشست در میدان هوایی دبی دچار حادثه شد و آتش گرفت، اما به کسی آسیب وارد نشد. شرکت هوایی ایرفلوت روسیه از نظر رویدادهای هوایی بدترین سابقه را در جهان دارد. اما این همه برمیگردد به زمان اتحاد شوروی سابق. از سال 1923 تا اکنون، یعنی در 95 سال گذشته، شرکت ایرفلوت 721 رویداد داشته. در نتیجه سقوط، منحرف شدن از خط و هدف قرار گرفتن 8231 تن در پروازهای طیاره های ایرفلوت کشته شدند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. من یک مشکل که ما در ایوارا داریم، مشکل اساسی می پلوس اشارهایی که بربوط ولایت خرا میشه که خیرات میایی به طرف کابل و طرف قندهار، فقط تنها مربوط به فرار میشه. این همین پلیس ها که هست بسیار ظالم، بسیار ترسناک هستند که هزار موتر که اینا 1500 تا 2000 افغانی میگن دوگانه از هر مخال هر پسته میگن، یعنی یک پسته به سه جای چار جای تفصیل میشن و این از ایسا اصاب میگن از برایشون به سر پسته، آخر پسته، وسط پسته نامیگیره. فقط برای پیشه هست در کلیشان بگه تا به حال یک موتر سپاهمی از این کاروزات نمیشه.
الو سلام علیکم، ما از ولسوالی چابورجک گپ میزنیم. ما نفر
امروز است ما از اولسالی چابرگرد. امروز و اولسالی چابرگرد بیخی خوشخالی است. پیام را به آقای رئیس جمهور برسان که ما نه آب داریم سی بود چابرگرد. آب چای ما هم خوش شده. دریای ما هم خوش شده. حاصل و زمین ما خوش شده. ما یک کیلو گندم با 40 افغانی میگیریم. 45 افغانی. اگر آبی نباشه اولسالی چابرگرد خوشخالی است. بازیه انسانی درست میشه. و کسی به این گلوسوالی توجهی ندارد. آقای رئیس جمهور پیام مرا برسانی. خدا حافظ.
سلام با شما. امیل اعظم 3-4 نفر از شعبه تقاعد شکایت. خود من یک جمله متقاعدین هستم. تادیات ملکی برای 3,000 افغانی میگیرم مدیر تادیات. بعد شعبه تادیات نظامی 5,500 افغانی میگیرم. امیل اعظم اول است اول میشه باش. اجازه به این ندارم که شکایت کنن. و اگر بگویی که برای داری پول چی مگه ما برای رئیس هم برای فلانی و برای بالا ما شریک هستیم برای ما ایدار. این آسان. اجازه به این ندارم که مال برای بگیر حال کدگی گرفته. نصف مردم متقاعدین ماشه خود گرفته از کلگی نمانده یا تعداد مانده که ردش رو پیدا نمیکنه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام ها و نظریاتتون. اگر شما هم پیام و نظر دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید در تماس شوید. 0700-08-46-20. 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا ستار فروغ با مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در نتیجه یک آتش سوزی در جاده نادرپشتون شهر کابل، صدها دکان وسایل برقی شام دیروز طعمه حریق شدند. مقام های امنیتی در ولایت کنر می گویند که در جریان عملیات نظامی یک چهره ارشد داعش در ولسوالی چوکین ولایت کشته شد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان و شی جن پینگ رئیس جمهور چین امروز در پکینگ ملاقات کنند. پاکستان تلاش می کند که کمک مالی بیشتر از چین به دست آورد. صدر اعظم اسرائیل ایران را قدرتمندترین نیروی جنگ طلب اسلامی خواند. بنیامین نتانیاهو دیروز اول نوامبر در بلغاریا به خبرنگاران گفت به اروپا در مورد حملات احتمالی ایران هشدار داده است. و وزارت خارجه نروژ دیروز پنجشنبه اول نوامبر سفیر ایران در شهر اسلو را احضار نمود و اعتراض حکومت نروژ را در مورد طرح مشکوک قتل یک چهره اپوزیسیون عربهای ایران در دنمارک به وی ابراز کرد. ادعا می شود که یک شهروند نروژ ایرانی تبار در این قضیه دخیل بوده است.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات تازه افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما قابل دسترس است. آدرس ماست www.azadiradio.com. از همراهیتان تشکر. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما. با ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. پس از تنش‌ها و هشدارها میان دو کمیسیون در پیوند به باطل سازی آرایی که بدون کارگیری سیستم بایومتریک به صندوق‌ها ریخته شدند، حالا کمیسیون انتخابات میگه که با کمیسیون شکایات به تفاهم رسیدن و راهکارهایی را برای جداسازی آرای سیاه و سفید روی دست دارند. اما کمیسیون شکایات انتخابات باز هم به موضوعش تاکید میکنه و میگه که آرایی را که بدون کارگیری سیستم بایومتریک به صندوق‌ها ریخته شدند باطل اعلام میکنند. ثبت بیش از 11,000 شکایت از 4,000,000 آرایی که به صندوق‌ها ریخته شدند چه اثرهای به سرنوشت رای مردم خواهند داشت؟ و اگر رقم درشتی از شکایات باطل اعلام شود، مشروعیت انتخابات زیر پرسش نخواهد رفت؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 20 دقیقه در این برنامه با شما هستم. اما در نخست گزارش را میشنویم. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید مواد حساس و دستگاه‌های بایومتریک از 20 ولایت به کابل رسیده است. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت تا روزهای آینده تمامی این دستگاه‌ها به کابل خواهند رسید و پس از آن روند واردسازی اطلاعات این دستگاه‌ها به دیتابیس این کمیسیون آغاز می‌گردد.
همکنون همکاران ما در دیتا سنتر کار می‌کنند.
تا نتایجی که از ولایات به کابل رسیده وارد سیستم سازند. از این پروسه به گونه دقیق نظارت می شود و انشاءالله ما تلاش می ورزیم تا به زودترین وقت بتوانیم نتایج را وارد سیستم بسازیم. تا کنون از 20 ولایت دستگاه های بایومتریک به کابل رسیده و انشاءالله تا روزهای آینده تمامی این دستگاه ها انتقال می یابند.
آقای سادات میگوید همکنون سیم ناظر از نهادهای گوناگون برای نظارت از روند انتقال اطلاعات رایدهندگان از دستگاه‌های بیومتریک به دیتابیس این کمیسیون گماشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا کنون معلومات دستگاه‌های بیومتریک ولایت‌های کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان و ننگرهار وارد دیتابیس این کمیسیون شده است. بر بنیاد زمانبندی قرار است در 19 ماه روان هجری خورشیدی کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نخستین آرای رای دهندگان را اعلام کند و اکنون بر بنیاد این زمانبندی معلومات 4 میلیون رای دهنده را باید وارد دیتابیس سازد. با این همه پیشتر این کمیسیون گفته است ممکن زمان اعلام نتایج نخستین آرای رای دهندگان به تأخیر افتد. با این همه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون های انتخاباتی در جمع‌بندی این پروسه بر بنیاد زمان‌بندی کوتاه آمدند و حالا اگر با این پروسه با عدم دقت و شتاب‌زدگی برخورد کنند این روند با یک چالش دیگری روبرو خواهد. آقای رشید تاکید می‌ورزد که کمیسیون های انتخاباتی باید به آرای رای دهندگان احترام گذاشته و به گونه دقیق و شفاف آرای سیاه و سفید را از هم جدا سازند. درود دوباره. حالا همگان برای نتیجه این روند روز شماری می کنند. اما خواست مردم چی است؟ ما هم بشنویم.
اسم ما است عبدالبصیر، باشنده شهر کابل. مثلا بایومتریک شده، همین حساب بایومتریکش درست است. غیر از بایومتریک بوده که واقعیت تقلب است. کسی که بایومتریک شده اونمون رای کل آر کابل قبول می باشه، در غیر از او باطل است.
بعدم خدا جمشید یکی از باشنده شهر کابل می باشه. مشکل متاسفانه که سلنگاری کردن سوی بایومتریک بسیار پایین بود. باید بایومتریک همه میشد در مجموع بایومتریک نشده، باید باطل باشه. چرا ما خود ما در رسانه های دیدیم که یک تعداد مردم با عکس ها خودشان برده بودند یک پر کردند.
ما یکی از شهروندان افغانستان هستم، اسم من صفی است، معلم هستم دلیسه ستاره. اگر این سیستم ده اول عیار می ساختن همگی از طریق بایومتریک رای می داد تقلب هیچ صورت نمی رفت، بهتر بود. یک ذره سلنگاری کردن او رو باید از اول سرش کار می کردن. تقریبا باطل باید شوه به خاطر که شاید بعضی کسا استفاده جویی کرده باشه.
به ادامه برنامه خوش آمدید. اکنون که روزهای کمی به اعلام نتایج نخستین انتخابات مانده، کمیسیون شکایات انتخاباتی خواهد توانست که به شکایات رسیدگی کنه؟ و آن سو کمیسیون مستقل انتخابات آیا چه زمان تمامی اطلاعات را از دستگاه های بایومتریک وارد دیتابیس این کمیسیون میکنه؟ آرایی که بدون سیستم بایومتریک به صندوق ها ریخته شده چه خواهد شد؟ راهکار جداسازی آرای سیاه و سفید حالا که کمیسیون ها از آن سخن میگویند چه است؟ میان این دو کمیسیون حق با کیست؟ آرای بدون بایومتریک شامل سیستم گردد و یا باطل اعلام شوند؟ آیا نتیجه انتخابات همان چیزی است که مردم میخواهند؟ مهمانان من در این برنامه سید حفیظ الله هاشمی، سخنگو و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، علیرضا روحانی، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی و یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. من میخواهم در آغاز بپرسم هاشمی صاحب که چه معیارای تعیین کرده این برازی که در قلبتان این جداسازی آرای سیاه و سفید باید بر مردم کمیسیون تضمین بده و از چند فلتر عبور خواهد کرد این آرا؟
بسیار تشکر. اولی که بحث تصفیه آرا و طبعا که مطابق قانون همه میکانیزما و ترلمبلا و رهنمودایی که به خاطر تصفیه باشه وضع شده و فلترهای مختلف در عین زمان در کمیسیون مستقل انتخابات برش جور شده که دانشهای ما موظف و مو کار شده که تحت نظارت ناظرین و اعضاب سیاسی نهادهای مدنی و رسانه ها که ایره علایده بسازه. همزمان کمیسیون شکایات هم مطابق قانون صلاحیت دارند و وظیفه شان است که شکایت هایی که برشان رسیده در این مورد به مو صندوق ها و به مو مراکز یا مو محلات مراجعه بکنند تا مو آرای خوب از آرای خراب
تشکر. ما برمیگردم به آقای روحانی، میخوایم بپرسم که پیشتر شما گفته بودین که قانون بر شما اجازه میده که در پیوند به اعلام باطل آرا تصمیم بگیرین. ما میخوایم بپرسم که تصمیمی که تازه کمیسیون شکایت گرفته در پیوند به باطل سازی آرا چی است؟
رأی که ریخته شده طبیعتاً در نهایت کمیسیون شکایت انتخابات است که با وجود معیارات قضاوت خواهد کرد که آرایی که در یک صندوق وجود دارد از مشروعیت لازم برخوردار است یا برخوردار نیست و جز آرای معتبر شمرده میشه غیر معتبر شمرده میشه. به این لحاظ البته دلایلی که یک معتبر هست یا مواردی که آرا به اعتبار هست در قانون مفصل و مواردش ذکر شده، اما با توجه به اینکه ما این بار با یک حجم زیاد از شکایات مواجه هستیم، از یک سو و سوی دیگر روز رایگیری آرایی که ریخته شده یا رایگیری که صورت گرفته با معیارهای چندگانه و متفاوت عملا انجام شده، در ارتباط به این یک سری تصامیم کلی گرفته شده که خوشبختانه تصامیم بعضی گرفته شد، دوباره با کمیسیون شکایت انتخاب با کمیسیون محترم انتخابات هم تصمیم تکمیل شد. با توجه به اون ما یک سری معیارهای اولیه را وضع کردیم برای اعتبار دهی آرا یا ابطال آرا، اما اینا بخش از معیارهاست. از به همین لحاظ اگر بررسی کنیم،
اگر یکی از اون معیارها را بگیم، مثلا شما گفته بودین که بر بنیاد قانون تصمیم بر باطل سازی صلاحیت شما است،
بله،
کمیسیون انتخابات گفته بود که شما حق مداخله در کارهای از اونها ندارید.
خب البته شاید یک سوء تفاهم بود که والا خوشبختانه مرتفع شده و مشکل حل است. چهار کاتگوری را در حقیقت ما تعیین کرده بودیم. یک کاتگوری جاهایی بود که هم از بایومتریک استفاده شده آرایی که هم از بایومتریک استفاده شده و هم از لیستی که توسط کمیسیون محترم انتخابات تدوین شده بود و اون لیست در مرکز بوده و از اون لیست هم استفاده شده. این کاتگوری را ما علی القاعده معتبر می‌دانیم، از همین لحاظ یعنی مشکلی ندارد، مگر اینکه دلایل و مدارک اثباتی کافی وجود داشته باشه. دلایل
آرایی که به صندوق ها بدون بایومتریک ریخته شده.
نه من میگم که کاتگوری اول آرایی است که در صندوق ها هم با بایومتریک انداخته شده و هم مطابق لیست شکل گرفته، یعنی می آرا علی اصول از طرف ما معتبر است، دارای اعتبار است، مگر اینکه کدام دلایل و اسناد دیگه ای بیاید که اثبات کنه که نه می آرا با همین شرایطی خوبی هم که داره، به استاندارد لازم هم که داره، باز هم به این دلیل غیر معتبر است. به گونه مثال همین دستگاه بایومتریک با همین لیست برده شده در خانه یک زورمند و مال فیلمش داریم، اسناد مدارک داریم که ایده اونجا انجام شده، طبیعتاً با این که می استانداردهای لازم داره اما بازم غیر معتبر. یک گروه. گروهی دیگه یا کاتگوری دیگه آرایی است که از دستگاه بایومتریک درش استفاده شده لیکن لیست اونجا نبوده، با یک لیست قلمی ترتیب داده شده. اینم تقریبا عین اول هست، با این تفاوت که امی لیستی قلمی از خود به خود اعتبار نداره، باید با لیست اصلی تطبیق داده شود، بعد از اون ما معتبر میدونیم چون بایومتریک داره و با لیست اصلی تطابق داره. باز اینم آرا علی اصول قاعده اول نیست که از نظر ما معتبر است. کاتگوری سوم که یک مقدار قابل بحث بیشتر داره و ایست که از بایومتریک استفاده نشده و علی بایومتریک نیست، میدونی که لیست به تنهایی نمیتونه مشکل حل کنه، به خاطر از اینکه خود یک لیست فقط تیک خورده، اما آرایی که داخل صندوق است واقعا همون کسایی است که در لیست تیک خورده و یا متفاوت با اوست، اینی مسئله مجهول است و نامعلوم است. غالبا از این موارد سوء استفاده میکنن و بدون ذکر
چه کسانی از این موضوع سوء استفاده
میکنن؟ کسایی که بخواین به اصطلاح در جریان ریدهی از تقلب استفاده کنن، از زور و اعمال زور استفاده کنن. در اونجا در حقیقت لیست هم به تنهایی نمیتونه که یک سند دقیق باشه و یک استاندارد یک شاخص باشه که بتونه آرای واقعی از غیر واقعی داخل صندوق بر ما نمیتونیم تشخیص داده نمیتونیم. به خاطر از این علل اصول انمی آرا مشکل داره و باطله، ولی میتونه که
اما پیشتر مشکل انتخابات گفت گوشی از این آرا را
من توضیح میدم اینمی آرا مشکل دار است، ولی از یک طرف یک بخش عظیمی از مردم افغانستان با توجه به مصوبه کمیسیون محترم انتخابات در روز انتخابات که گفتن اگر بایومتریک هم نبود شما برن رای بدین، رای واقعیشون را به صندوق ریختن. اینجا باید کار صورت بگیره که هم جلوه در حقیقت آرای تقلبی گرفته شوه و هم از آرای خوب و درست و صحیح مردم مراقبت صورت بگیره. به همین خاطر این یک رقم مشروط ساخته شده، مشروط به این معنا که اینمی آرا خود به خود اعتبار نداره، زمان اعتبار داره، در صورت اعتبار داره که جریان رایدهی کاملا توسط نماینده کمیسیون محترم انتخابات، ناظرینی که وجود دارد تصدیق شود که نمیج رای درست انجام گرفته، سند باشه برای ما، قیاد هم برای این وجود نداشته باشه و آرا هم ثابت شود که بر اساس قانون طرز عمل ریخته.
بسیار تشکر. آقای هاشمی، آقای روحانی میگه که در کاتگوری سوم آرایی را که اینا کاتگوری بندی کردن، البته آرایی است که بدون سیستم بایومتریک به صندوق ها ریخته شده. چقدر شما با این دید کمیسیون شکایات موافق هستید؟
بایومتریک در روز انتخابات با استفاده از این در
رو 28.9 میزان حتمی اعلان کرده بودیم. به این معنا که بایومتریک حتمی است.
آشمی صاحب شما بیشتر گفته بودین که قسمت از یارا را به سیستم وارد خواهد کردین و پیش شما اعتبار داره. فقط اگر روی از این مسئله بیایم.
ببینین اگر ما همون وقتا میگفتیم بگفتیم حال میگیم که تغییر در موقف ما نامده، بلکه کمک وضاحت کار داشت، گفته بودیم که آرایی که بایومتریک حتمی است و آرایی که بدون بایومتریک رفته بر شرط گذاشته بودیم که حال عالم در اعلامیه مشترکی بین کمیسیون محترم شکایات و کمیسیون انتخابات این انعکاس یافته که اگر بایومتریک نبود فهرست باشه و اگر فهرست هم باشه و در پهلویش باید ناظرین و نماینده های اعضای سیاسی و نماینده های کاندیدا نهادهای ناظر در اونجا امضا بکنه با شمول رئیس محل بینی عامل بایومتریک و اینی هم در لیست نامش بود با رای داد و رای مطابق قانون و مطابق طرزالعمل های کمیسیون انتخابات صورت گرفته.
آقای رشید، چرا کمیسیون شکایات بیشتر موقف دیگی داشت در پیوند با آرایی که بدون بایومتریک به صندوق ها ریخته میشه و دفعتن این تصمیم تغییر میکنه و در نهایت چقدر با کارشیوه های تازه یا شیوه های تازه که دو کمیسیون روی دست گرفته حالا حداقل عدالت انتخاباتی تامین خواهد شد؟
تشکر. در این قسمت کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفته بود، خب طبیعتاً و هم متاثر از قضایای روز انتخابات بودند. در روز انتخابات پراکندگی که در بخش رایدهی به وجود آمد ناشی از پروسیجرها و تصمیم‌های جدید کمیسیون شکایات انتخابات، یعنی همه ما در یک وضعیت قرار گرفتیم که واقعاً قضایای کمی بر ما پیچیده ساخت و بخصوص برای کمیسیون شکایات انتخاباتی که با او چگونه برخورد بکنند، چرا که وظیفه کمیسیون شکایات انتخاباتی وزارت و فلسفه وجودیشان این است که اینها عدالت تضمین بکنند در نهایت روز. در غیر از او کمیسیون شکایات انتخابات اداره و مدیریت با دوش داره و شاید بعضی موارد پیشون مشکوک باشه و قرنطین بکنن و یا آرای شمارش مجدد صورت بگیره یا تفتیش صورت بگیره. این مربوط به کمیسیون انتخابات است، اما نفس وجودی کمیسیون شکایات انتخاباتی می است که عدالت تضمین شود. تصمیم اولی خب نظر به قاعده ای که وضع شده بود، فر مثال طرز عمل رای دهی و شمارش آرا توسط کمیسیون شکایات انتخابات، در اونجا گفته شده به صراحت که هر رایی که در صندوق ریخته میشد در صورت که فاقده امو کیار کد بایومتریک باشه فاقد اعتبار است و اونها امو طرز عمل اعتبار داده بودند. اما نظر به تصمیم که در روز انتخابات از طرف کمیسیون گرفته شد، بنابر مشکلی که به وجود آمد که در جای بایومتریک کار نمیکرد یا موادش کم بود، گرچه کمیسیون مسخن انتخابات دیر تصمیم گرفت و اینو میفهمیم که این تصمیم کمیسیون مسخن انتخابات بر کل مراکز محلات نرسید و در اون روز هم ما شاهد بودیم که برخوردها متفاوت بود. در یک مرکز که وقتی بایومتریک کار نمیکرد یا بسته میشد یا بر مردم اجازه نمیدادند، اما یک مرکز یا محل دیگه برش اجازه میدادند. بنان این وضعیت کلاگیر متاثر ساخت کمیسیون شکایت انتخاباتی به خاطر از اینکه
حداقل 3 ماه پیش کمیسیون آمادگی خود در پیوند با برگزاری انتخابات پسان روزا گفت که ما آماده هستیم با سیستم بایومتریک برگزار کنیم.
خب کمیسیون انتخابات متاسفانه که متاثر از وضعیت شد. در اول اونها درخواست اعضای سیاسی رد میکردن به خاطر که وقت نبود و ما هم این را حمایت میکنیم، چرا که کمیسیون دستگاه در روز انتخابات نمیدن که کل مشکلات ما را حل و فصل بکنه. حالا که ما از کمیسیون خواسته بودیم که اگر شما آماده نیستین و حاکمیت کلی را روی پروسه ندارین، برای یک 10 روز تاخیر میشه که خوبتر باشه نسبت به اینکه باز پراگندی در انتخابات وجود بیاد. یکی برشان اطمینان داده شده از طرف همکارایشان، من نمیفهمم دلیل چی بوده. متاسفانه یعنی ما دیدیم که آمادگی کامل وجود نداشت.
حالا با این وضعیت که میرن تصفیه سازی میکنن آرای سیاه و سفید، فکر میکنین چقدر عدالت انتخاباتی تامین خواهد شد با شیوه تازه که دو کمیسیون روی دست گرفته؟
خب اولا ما از همکاری مشترک و هماهنگی که بین دو کمیسیون وجود آمده استقبال میکنیم، چرا که یک ضرورت است و ایجاب میکنه که تمام نهادها و سکتورهایی که در عرصه داخل هستند مشترکاً کار بکنن با دو کمیسیون و باز همکاری و هماهنگی بین دو کمیسیون شرط اصلی است. اگر اینها هماهنگی و همکاری نداشته باشند طبیعتاً که بعضی رخنه‌های به وجود میاد و از این رخنه‌ها با سوء استفاده میشه توسط کاندیدا، توسط کارمندان زیر دستشان، اونموس که عدالت به شکل درست تامین نمیشه. بعضی موضوعات میتونه که کمیسیون شکایت انتخاباتی درست تصفیه بکنه و برش رسیدگی بکنه، بعضی مورد پیش که خود کمیسیون شکایت انتخابات است که اونها میتونه که بهش اقدام بکنن. اما در کل باز هم اینجا ما دو چیز بسیار مهم داریم، یکی که شفافیت در عرصه بسیار بارز باشه و برای تمام جوانب به خصوص نماینده کاندیدا در سطح ولایت فرصت داده شود که نظارت بکنن و آگاهی و اطلاعات کافی داشته باشن. دومی که کاندیدای محترم و ناظرینشان هر مستندی که دارن، هر اسنادی که میتونه کمک بکنه هر دو کمیسیون، به خصوص به عنوان کمیسیون شکایت انتخاباتی برای شریک بسازن که اینها بتونن واقعا در نوبه خود همون چیزی که در اساس قانون صلاحیت دارن و مسئله دارن اونها بتونن که به قضا رسیدگی بکنن. اگر ما این دینی دو سکتور مشکل داشته باشیم شاید کار خوب صورت بگیره، اما نمیتونه که باز قناعت بازندگان پروسه را خصوصا کاندا او را باز حاصل بکنن.
تشکر آقای رشید. هاشمی صاحب به شما برمیگردم، پس از این با در هماهنگی با کمیسیون شکایات شما به خاطر از اینکه حداقل اعتبار از دست رفته کمیسیون دوباره دوباره بر بگرده چه برنامه روی دست دارین؟ خیلی کوتاه میخوایم بپرسم.
بسیار تشکر. فکر میکنم برنامه بسیار مشخص و واضح هست که آقای رشید هم قبل مطرح کرد، امیر به فلسفه وجودی کمیسیون شکایت به خاطر امید که تامین عدالت شود. حکمی و کاسی و ناسایی که در روز 28 و 29 میزان با وقوف استاد تبن که به امیر پروسا و به کمیسیون اعتبار شطر هم دادن. و اول کمیسیون باید دو کار عمده را بکنی. اول این که در تصفیه آرا طور شفاف کار بکنیم، دومی که با وقت و زمان که کوشش داریم بکنیم که نکنیم که ما بتانیم به تاریخ که قبلا اعلان کردیم مطابق تقویم نتایج ابتدایی را اعلان بکنیم.
شما فکر میکنید واقعا آنچه که احزاب آقای روحانی انتظار داشتن که باید از سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات کار گرفته شود، چقدر بر ازی پاسخ قناعت بخش داده شد از طرف کمیسیون انتخابات؟
متاسفانه آنچه که تاکنون صورت گرفته به مسابقه یک پکیج کامل بایومتریک استفاده نشده، یعنی تنها همو دیوایس های ابزاری که شما انگشت نگاری میشه یا فینگرپرینت نهایتا جور میشه و از همو استفاده شده، اما بقیه پکیج همزمان یا نبوده یا بوده هنوز استفاده نشده. به همین خاطر نتایج متوقعی که سیستم بایومتریک هست متاسفانه در انتخابات برآورده نشد. این به معنای رد سیستم نیست، به معنای ناکامی سیستم نیست، به معنای است که ما از سیستم خوب نتانستیم استفاده کنیم.
شکایاتی که به شما در روزهای پسین رسیده چه شمار است و چقدر از اینا بر بنیاد اسناد است؟
طبیعتاً شکایتی که تا دیروز سوال روز بر ما ثبت شده بود 11201 شکایت است که خب ما اینا را تصنیف بندی کردیم. تصنیف بندی روی دو سه تا معیار صورت میگیره. یک تصنیف بندی بر اساس موضوعات شکایت است که از چی شکایت شده، مشکل چی بوده، یعنی در حقیقت شناخت مشکل. از این لحاظ ما میتونیم که شکایات را تقریباً ما 30 کاتگوری اینجور کرده بودیم. شاید یک دگری ای قرار داره، یعنی حتماً باید فوری رسید دگیش ها پیش دیگه نتایج انتخابات اعلان میشه، اونا یک بخش از شکایت است که ما او را اولویت قرار دادیم و همکارای ما شروع کردن که او را زود خلاص کنند. مستقیم سر نتایج انتخابات تاثیر داشت. شکایت هایی که در گریت بی هستن اونا در حقیقت او شکایت است که مستقیم سر نتیجه انتخابات تاثیر نداره و ما او یک وقت بیشتری بر از او داریم. شکایت هایی که در گریت سی است به این معناست که شاید اونا مسموع نباشه و رد میشه. از همین 11000 یا بیشتر از 11000 تقریبا میتوان گفت که نزدیک به نصف از اینا شکایت هایی که در گروه سی قرار داره، ولی اون نصف دیگه هم 6000 شکایت است، بسیار زیاد است. و
تا چه زمانه برای شکایت ها رسیدگی خواهد؟ بسیار کوتاه.
یک از نظر قانونی که قانون وقت تعیین میکنه بعد از 48 ساعتی که بعد از روز انتخابات است او باز محاسبه میشه، به مدت 15 روز برای کمیسیون های ولایتی است. فقط که اعتراض وجود داشته باشه به مدت 15 روز برای کمیسیون های مرکزی است، برای کمیسیون مرکزی است که معمولا تقریبا یک ماه، حدود یک ماه میشه.
و حالا شما فقط 9 روز وقت دارین بر بنیاد زمان بندی برای اعلان.
بر زمان بندی کمیسیون های ولایتی کمتر از 9 روز وقت داریم، اما برازی که نهایی اعلان شد از طرف کمیسیون مرکزی ما بیشتر از 20 روز وقت داریم.
بسیار تشکر. آقای رشید، ما میخوایم بپرسم که حالا دو کمیسیون در وضعیت هستند که بتوانند قضاوت بکنن که آرای سیاه و سفید چگونه باید جدا شود.
بعضی مسائل بسیار مشهود است، شکایات هم از در عین حال اخبار است، این که قضیه یا بالاخره وضعیت قسم شده که در اونجا تقلب به وجود بیاید یا بالاخره صندوق ها پرکاری شود یا سر مردم جبر و تهدید باشه، این قضیه مشخص است و میتونه که برای کمیسیون خودی راه را باز بسازه که تصمیم آنی فوری و کاملا روشن بگیره. بعضی قضایا واقعا مشکل است. مثلا در یک مرکز است که شما میفهمین که تا یک قسمت روز بایومتریک استفاده شده، بعد از اون بایومتریک یا عارضه تکنیکی بهش وجود اومده یا قصدن از مسیر خارج شده. اینا رو اینمی وضعیت برای کمیسیون کنه خوباتی شاید بسیار ساده نباشه که روش تصمیم گیری داشته باشن تا اینکه شکایت بسیار واضح روشن موجود باشه. اسناد خوب، اسناد ترتیب میشن. همین چیزی که من بیشتر روش شک دارم مسئله امضاها هستن، یعنی یک چیزی که میگن که خوب رئیس محل امضا شده، امضا کرده باشه و بالاخره ناظری امضا کرده باشه، اینی وضعیت شاید کمیسیون زیاد کمک نکنه به همین قضایا. اینا ایجاب میکنه که برای کمیسیون کنه خوباتی اسناد مطرح شود و این اسناد باز کمک میکنه تصمیم بگیره. اگر اسناد وجود نباشه واقعا بشه شک مشکل خود بود که اینها باز
چطور به نظر شما تفکیک خواهد شد که آرایی که در صندوق ها ریخته بتونن اینا سیاه و سفید شد درست شد؟
یک موضوع دیگه هم که برای کمیسیون کنه خوباتی کمک میکنه و ناظرین خودشان است،
البته کمیسیون انتخابات اشاره.
خب کمیسیون کنه خوباتی با که گپ خلاص شود یک فرصت که باشه وجود داره که اینها این بار در هر مرکز ناظرین خود داشتن، اخبار اونها و راپور اونها هم کمک میکنه که کمیسیون شکایت خوباتی را که بفهمن که در کدام مرکز در کدام محل چی واقع شد.
اما بیشتر در روز انتخابات چیزی که ما احساس کردیم و در ساحه بودیم دیدیم انتقادای برمیگشت بر خود کمیسیون هم که ناظرینش میگفت که فهرسته که باید ما شکایت درج کنیم هنوز اما فرم بر ما نرسیده در شکایت داشت.
بله یکی از مشکل کلان بود که در شماره از محلات و مراکز متاسفانه که فرم شکایت وجود نداشت یا در بعضی مراکز اصلا داده نمیشد. میگفتن که در ختم روز ما باز میتونید شکایت بکنین. این قضایا رو ما به شکل پیچیده‌اش داریم. از اون خاطر میگم که همکاری مشترک ما رو به یک نتیجه خوب رسونه. اگر همکاری نباشه برای خودی که میسنش خودت بسیار مشکل است.
کوتا میخوایم بپرسم کدام کمیسیون بیشتر حق به جانب است؟ کمیسیون انتخابات حالا حداقلم کوتایی که رخ داده بوده میپذیرش، ولی کمیسیون شکایت هم میخوایم بپرسم که چقدر این کمیسیون مشکلات خود داشت.
امروز روحانی چک کردم و گفتن که ما فرم شکایت برای کل مراکز با کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کرده بودیم. این که باز وو دجمع مواد حساسشان به مراکز روانه کردن و مشکل کمیسیون انتخابات بوده. همین مشکل پیدا کردیم برای کمیسیون انتخاباتی چکم کردیم و پرسانم کردیم.
بسیار تشکر. هاشمی صاحب به شما برمیگردم.
خب
مردم انتظار دارن که حداقل مشارکت سیاسیشان از طرف شما پاسخ مثبت داده شوه و آرایشان احترام گذاشته شوه. خواسته که شما چی تضمینه بر مردم دارین که حداقل با این پروسه به گونه شفاف و عادلانه برخورد خواهد شد؟ در عین زمان هنوز کمیسیون نتونسته معلومات یا اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک وارد دیتابیس خود بسازه. چه وقت شما روند از این عملا شروع میکنین؟
بسیار تشکر. دقیقاً که از 20 ولایت به کابل رسیده و 13 ولایت دیگه هم قرار است که تا شروع هفته یعنی فردا و پس فردا بخیر به کابل برسه. وعده شده که در 4 روز آینده مکمل تکمیل میشه این انتقالات. اینجا هنوز 6 ولایت داخل سیستم شده، ولی مو انتقالش به سرور این کار ساده است، چون از طریق آنلاین صورت میگیره. همی که دستگاه تکمیل شد ما مکمل در یک روز، کمتر از یک روز ایشالا یا در دو روز ایر ما در داخل سرور میسازیم، ولی تصویش با طبعا که کمی زمانگیر خواهد بود. ولی تضمین ما با مردم افغانستان ای است که پروسه ما شفاف و قسمی که تعهد کردیم با کمی و ناراسایی و کمبودی هایی که در روزهای انتخابات واقع شد به او رسیدگیش کتاب و اعتباری که صدمه دیده او را یادم بسازیم. بایومتریک استفادهش در روز انتخابات این پروسه را کمی مغلق ساخته. از او خاطر ما فکر نمیکنیم که ما بتانیم بعد مطابق تقویم را اعلان بکنیم. امروز جلسه ما داریم و یک جدول زمانی امیدوار هستیم تا ختم امروز و یا فردا به نتیجه برسیم که در کدام تاریخ مشخص ما این نتایج ابتدایی را به مردم افغانستان اعلام میکنیم تا مردم افغانستان منتظر تاریخ 19 عقرب نباشند.
از یک طرف کمیسیون شکایت انتخابات میگه که ما امو آرای را که بدون سیستم بایومتریک به صندوق ها ریخته شده ما اعتبار نمیتیم و در این زمان امضاها در برگه های رایدهی وجود نداشته. اینا را آقای رشید تاکید میکنن که باید اعتبار داده نشه. موقف کمیسیون در این باره چی است؟ بسیار کوتاه.
این مسئله بسیار واضح است. امن و اعلامی مشترک که هر دو کمیسیون به نشر رسان و توافق در صورت گرفت، ما هم گفتیم یکی از شرطهای بسیار اساسی است وقتی که بایومتریک نشده و باز تصدیق ناظرین و احزاب سیاسی و رئیس محل هم دوجه نداشته باشد، طبعا که او از نظر ما هم او قابل قبول نیست و آرا مشکوک است.
چی تضمین پیش مردم وجود داشته باشه که با آرایشان برخورد درست خواهد شد از طرف شما و از طرف کمیسیون؟
این بار واقعا اگر ایدالیست نباشیم قضیه خیلی پیچیده است و با توجه به معیارهای چندگانه‌ای که در اینجا وجود داره، ای که ما دقیقا و حتی با همکاری کمیسیون محترم انتخابات تمام موارد را بتانیم یکه و یکه آرای سیاه و سفید جدا کنیم، واقعا بسیار صعب و مشکل و شاید اصلا ناممکن باشه.
بسیار تشکر. آقای رشید، وقت مشکل باشه آرا در ای که سیاه و سفیدش جدا شود، چیزی که کمیسیون شکایات اشاره میکنه، پس چطور مردم بدانند که حداقل تصفیه درست صورت گرفته و شفافیت تامین شده؟
بدون شک ما پیشتر یاد باشم که قضایا بسیار پیچیده است. یعنی وقتی که شما چندین استاندارد در روز انتخابات تطبیق میکنین، این کار ساده نیست و شاید کمیسیون شکایت انتخاباتی هم جز موجودات خارق العاده نباشن که واقعا شناسایی بکنه، اما باید کوشش بکنن که حد اکثر اینها نمیتونه به اساس تقویمی که باز بود.
بیشتر به نظر شما مشکل برمیگرده به کمیسیون مستقل انتخابات؟
خب آنچه که واقع شده در روز انتخابات طبیعتا که این مسئله برمیگره به خود کمیسیون مستقل انتخابات و اداره انتخابات. کمیسیون انتخاباتی خب صلاحیت اداره و نظارت نداشته. اینها حالا میخواین به مشکلات و اعتراضات رسیدگی کنن در جایی که صلاحیت دارن که خودشون اگه میبینن که تخلف واقع شده یا جرم انتخاباتی واقع شده.
یعنی در مجموع در مدیریت این روند کمیسیون ناتوان بوده، ناکام بوده.
متاسفانه که یک چیز واضح و مشهود است ما نمیتونیم که از ایچشون پوشی بکنیم.
اگر به عنوان آخرین پرسش بپرسم، برای انتخابات های آینده افغانستان و باورمندی مردم چقدر تانسته صدمه بزنه و پس لرزه هایش چی خواهد بود؟
خب فرصتی که فعلا وجود داره، اگر بتونن خصوصا که مشکل انتخاباتی در قسمت موفق برای و حد اکثر متلاش ها به خاطر تصفیه باشه، ما فکر میکنم که باز هم مردم باورمند خواهد شدن. و خدا نخواسته اگر در قسمت اشتباهات با صورت بگیره، شاید سر روحی مردم باز هم تاثیر خدا داشته باشه و مردم نسبت به آینده باز هم بی‌باور باشه. خب در کل مردم آنچه که بسیار مهم از فعل وضعیت فعلی ما به حوصله مند باشیم، در عین حال ناظر فعال باشیم بر عرصه و کمک بکنیم، خصوصا در قسمت شریک ساختن اسناد و هر موردی که میشه. ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی میخوایم که یعنی جدا در قسمت رد کردن شکایت احتیاط بکنند، ولو که رموز مشکل ما است یک بار بررسی بکنند و حتی عدل کار بسا بخواهیم اگر کدام اسنادی وجود داشته باشه که بهش پرداخت شد. ممکن در روز انتخابات کسی اسناد درست پیدا نکرده باشه، اما بعدا پیدا کرده باشه. بیان خوب است که ما فرصت برای شکایت بیشتر بتیم و در عین حال کمک بکنیم به او اعتراض ها و مواردی که برشون نسبت داده شده که درست عملشون برخورد شد.
بسیار تشکر. و به عنوان آخرین پرسش و بسیار کوتاه، پاسخ شما برای خواست آقای رشید چی است و کسانی که نامشون در لوی سورنبولی رفته دوسیه هایشون است که به اونا تخلف کارا چی برخورده باید شود؟
ما کاملا با دیدگاه جناب رشید صاحب موافق هستم و دقیقا بدون همکاری شاکیان و نهادهای جامعه مدنی ناظرین ما نمیتونیم با مکلفتی های خود را انجام بدیم و صلاحیت های خود اعمال کنیم. شدا نیازمند همکاری و هماهنگی و در ضمن حوصله و صبر مردم هستیم که تا در این زمینه ما بتونیم به وظایف قانونی خود عمل کنیم. اما بقیه موارد ما بعد از اینکه به شکایت رسیدگی کنیم و موضوع جرمی تشخیص بدیم، باز به نهاد عدلی و قضایی اونا رو معرفی میکنیم، به شمول کارمندان کمیسیون هایی که احیانا در این موضوعات دخالت داشته باشند.
بسیار تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.